فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساقه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به این دنیا هر چیزی، هر پدیده‌ای در سر پست خودش ایستاده، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هر کدام بر سر پست خودشون هستن، تخلفی ندارن، اما انسان امکان تخلف براش هست، میدانی داره که میدان آزادیشه، از اونجا که آدم میتونه جایگاه خودش رو خالی کنه و میتونه از جایگاه خودش بیرون بیاد و فاسق بشه و یا میتونه چشم بپوشه و کافر بشه، مسئله تربیت براش ضرورت بیشتری خواهد داشت. تربیت در انسان از اینجا مطرح میشه که این انسان میتونه پست خودش رو رها، طبیعت انسان اینه که میتونه از طبیعتش بیرون بیاد و میتونه جایگاه خودش رو بشکنه، اون انسان طبیعی رو که روانشناسی غرب ازش یاد میکنه در واقع این انسان میشه. انسان از لحظه‌ای طبیعی میشه، از سطح طبیعتاش، از سطح بازتابهاش، از سطح انعکاساش فراتر میره. انسانی که در همون سطح مونده باشه انسان طبیعی نرمال انسان نیست. انسان باید تمامی طبیعتها و طبعش رو بشکنه، باید اینها رو تبدیل کنه، دگرگون کنه. در مسئله تربیت به این خاطر در انسان مطرح میشه که میخواد طبیعت خودش رو بشکنه و این شکستن طبیعت، طبیعت اصیل انسان، این بیرون آمدن از طبع و طبیعت خصلت اساسی انسان. پس این اصل هست، هر چیزی در سر پستش نشسته و انسان رو باید در سر پستش نگه داشت، میتونه تخلف کنه. و اینو بارها گفتم، این تخلف وابسته به شرایط نمیدونم اجتماعی انسان نیست، این داستان داستان آزادی انسانه. آدم حتی در بهشت میتونه اسیان کنه بدون اینکه شرایط بدی رو دیده باشه، مربیش خدا میتونه سرکش باشه و باز بدون اینکه شرایطی دگرگون بشه انسان میتونه عوض. با این دید از آزادی انسان مسئله تربیت انسان مطرح میشه. آزادی انسان به خاطر این خصلتی که در او هست، این وضعیت و ترکیبی که داره مطرح میشه و این آزادیه که داستان تربیت رو مطرح میکنه. تا آدمیزادهی که میدونه پوستهاش رو رها کنه در سر پوستش بشه. برای تربیت انسان دو دوره مشخص، پیش از بلوغ و بعد. یعنی از اون لحظه‌ای که انسان وقوف پیدا میکنه، وجدان پیدا میکنه، یافت از خودش پیدا میکنه و پیش از اون. بلوغ درست به همین معنی، یعنی لحظه‌ای که انسان خودش رو میابه، وجود خودش رو احساس میکنه، به خودش آگاه میشه، از خودش واقف میشه. چرا؟ چون ترکیب شکل میده. بارها گفتم خودآگاهی مثل آزادی انسان نتیجه اون ترکیب خاص انسان. انسانی که از قلب و احساس و غریزه برخورداره، انسانی که از انعکاس‌ها و ادراکات حسی برخورداره، انسانی که از تخیل و انگار سازی برخورداره، انسانی که از طرح سوال و کنجکاوی و تعمیم و تجرید و انتزاع و استدلال به طور کلی از تفکر برخورداره، این انسان مادامی که به عنصر تعقل و سنجش دست پیدا نکنه مرحله تصویه رو نگذرونده که اذا سویته و نفخت فیه من روحی و قعوله ساجدین. تصویه انسان با مرحله جنبیدنش در رحم مادر تمام نمیشه. این حیات، این روح انسان نیست، اون نفس روح پس از دوره بلوغه. این رو باید بهش توجه داشته باشه. بلوغ انسان مرحله تصویه است که اذا سویته، این مرحله که طی شد انسان شکل گرفت، تمامی امکاناتش، تمامی اجزای ترکیبش فراهم شد، این به بلوغ رسیده، تصویه رو پیدا کرده و از این به بعده که این انسان بالغ هم آزاده و هم خداگاه، خودش رو وجدان میکنه و خودش رو میاده. و این انسانی که خودش رو یافته، به تعبیر ما به وجدان رسیده، این انسانی که خودش رو یافته و به خودش وقوف پیدا کرده و از خودش آگاه شده، انسان واقف، حاضر و بالغ و خداگاه رو میتونی برای پذیرش روح خدا آماده ببینی و میتونی او رو محروم ببینی. نکته‌ای که در بعضی از روایات آمده اینه که انسان تمامیشون به این روح و به این نفس روح راه پیدا نمی‌کنه. این داستان نفس روح برای کسانیه که پیمان‌ها رو نشکستن و بعد از دوره تصویه و بلوغشون از مرزهاشون پا بیرون نگذاشتن. این اذا سویته و نفخت فیه من روحی، هیچ وقت نفس روح رو با اون جنبش انسان و اون حیات حیوانی انسان که در دوره چند ماهگی شروع میشه در رحم مادرش و بعد مدام شکل میگیره تا قبل از بلوغ و بعد از بلوغش باقی نکنید، انسان بالغ بعد هاست که به روح خدا یا نائل میشه، نفس روح میشه درش یا محروم باقی. انسان دوره تصویهش رو که طی میکنه، یعنی گفتم به این مجموعه میرسه، آگاهی های حسیش رو پیدا میکنه، تخیلش رو پیدا میکنه، به اصطلاح تفکر و استنتاج رو پیدا میکنه، به قلب و احساس و غریزه هاش هم دست پیدا میکنه و در دوره بلوغ به عنصر تعقل هم دست پیدا میکنه، این انسان بالغ واقفه به خودشه. و این انسان واقف که به بلوغ رسیده، نوع تربیتش با انسان قبل از بلوغ که به تعبیر ما طفله، سبیه، کودک، تفاوت خواهد. پس دو مرحله برای انسان هست، مرحله وقوف و بلوغ و مرحله زندگی طبیعی او که گفتم باید از این طبیعت فراتر بره و بشه تا انسان بشه، وگرنه حتی اگر ممیز باشه، حتی اگر مفکر و متفکر باشه، انسان نیست و مکلف نیست. حتی بچه های ممیز گفتم تکلیف ندارن. تکلیف مال دوره بلوغه، دوره‌ای که انسان وجدان میکنه خودش رو و خودش رو میاره. این دو مرحله به طور مشخص در جریان تربیتی انسان باید ازش گفتگو بشه. این دو حوزه هستش، حوزه کسی که نیافته خودش رو، غافل از خودش، مسائل به صورت بازتابی درش جریان داره، مثل گربه، حتی اگرچه از تفکر و هوش زیادی هم برخوردار، آزاد نیست، واقف نیست، بالغ نیست، حتی به خودش نرسید، هنوز به تمام توانایی هاش دست نیافته، هنوز ترکیبش شکل نگرفته و کامل نشده. این یک انسان که کودک به سبیده و یک نوع برخورد و تربیت. اینا رو باید چگونه باشون برخورد؟ اینها رو باید چگونه باهاشون بوده؟ و بعد در دوره بلوغش، لحظه ای که خودش رو یافته، به خودش واقف شده، با این انسان واقف بالغ، این رو هم باید عرض کنم که بلوغ انسان چه بسا با بلوغ سنیش تفاوت پیدا تر یا عقب تر بید، چه بسا ادهی بلوغ عقلی اونها در سنین پیری هم بهشون دست نده که به اینها مستضعف میدن، غیر این استضعاف شده. اینها شاید در یه مرحله هست که خیال میکنن اون چه که دارن حقه، باطلها رو حق حساب بود، اینها مستضعف هستن و نوع برخورد با اینها فرق، تکلیف اینها تفاوت داره، حق رو در چیزی میبینه و خیال میکنه حق در حالی که باطله و نه چشم نپوشیده و نه یافت. این مستضعف اینجاست که گفتم بلوغ ذهنی اینها، بلوغ عقلی اینها تأخیر پیدا میکنه. عقب مسئله اینه با این تیپای کودک و بالغ و مستضعف بس چگونه بس و حد استضعاف، باز میگم این استضعاف رو با استضعاف اجتماعی قاطی نگیریم. شاید در قرآن سه شکل استضعاف مطرح میشه. یک عده اونهایی هستن که قالو فی ما کنتم، بهشون میگن شما کجا بودید؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما در زمین ضعیف شمرده شده، ما تضعیف شده. قالو علم تکن ارض الله واسعه حتی هاجرو، آیا زمین گسترده نبود تا هجرت کنی؟ این یک تیپه. ممدوح نیست کسانی هستن که حرکت نکردن، استضعاف رو بهانه گرفت. یک عده این دسته هایی هستن که ما لکم لا تغافلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والولدان لا یجدون حیلتن ولا یهتدون سبیل. چی شده شما نمی جنگید در راه خدا به خاطر کسانی که زنها و افرادی که مستضعفن من الرجال والنساء، اینها از زنها و مردایی هستن که لا یجدون حیلتن، هیچ چاره‌ای نمی‌یابند ولا یهتدون سبیلا، راهی رو نمی‌بینن. اینها یک دسته. دسته سوم هم این آیه هست که می‌بینیم هارون به موسی میگه هنگامی که موسی رو گرفته و می‌کشدش بهش میگه یبنعون ان القوم استضعفون و کاد یقتلون فلا تشمت بی الاعداء، این دسته من رو در تنگنا گذاشته بود و نزدیک بود که بکشم، دشمنها رو برای شماتت من برنه. این استضعاف که عرض میشه هیچ کدوم از این استضعاف در فکر، و اگر بخواد جز یکی از اینها باشه جز اون لا یجدون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، کسانی که هیچ چاره ای ندارن و راه رو نمییابن. وگر نگفتم این استضعاف اصولا استضعاف فکریه، یعنی در روایات تو همون بحث ایمان و کفر کافی حدودش رو معین میکنه و بیان میکنه مستضعف کسیه که در حالت روحی امتنانه قرار گرفته که خیال میکنه اون چه که داره حقه، حق همینه. و این وجود مستضعف رو نمازی که براش هم میکنه حتی اگر یهودی باشه، با زن پیر زنی در یه محیطی بزرگ شده، حرکت های خودش هم کرده، به این نتیجه رسیده که این حقه و بر روی این حق ایستادگی داره در حالی که باطله. اینو بهش مستضعف میگن. حتی اگر بمیره براش باید نماز بکنن، نماز میتش هم تفاوت داره با نمازهایی که برای بقیه میگن. در هر حال مسئله این بوده انسان چون آزاده و آزادیش هم من بارها رو این تاکید کردم به خاطر شناختش نیست، به خاطر ترکیبش هست. حالا این تفاوتش کجاها به دست میاد ببینید. انسان چنین ترکیبی رو داره که ازش اشارتاً گفتگو کردم، از ادراکات حسیش گرفته تا تخیلش، تفکرش، تعقلش و قلبش، مجموعه احساس و غرایزی که براش هست. این ترکیب انسان رو به اون آزادی میرسونه و این آزادی انسان رو هم به وقوف میرسونه و خود آگاهی، هم به تکلیف و مسئولیت. و این مسئله است که زمینه میشه برای تربیت انسان آزاد، برای پذیرش اون بارهای مسئولیت که براش هست و بدوشش. در نتیجه با این انسان باید در دو حوزه برخورد کرد، پیش از بلوغ، پیش از شکل گرفتن این تکلیف، و بعد از بلوغ، بعد از اینکه این زمینه درش شکل میگیره. و اینجا بود که اشاره کردم که دوره تصویه انسان تا تکمیل نشده انسان انسان نیست. و اون داستان نفس روح که اذا سویت و نفخت فیه من روحی، این مربوط به انسان بعد از بلوغ، خیال نکنید مال بچه‌هایی که تازه راه افتادن، این بچه‌ها به روح نرسیدن. در اون آیه هست لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، اینها هستن که با ایمان نوشته شده در قلوبشون و تأیید شدن با روحی از این ایمان یا روحی از خدا. سر این که تو اون آیه باز این روح به خود خدا نسبت داده میشه و نفخت و فیه من روحی، به خاطر این بارها گفتم یه تفاوتی سنگ با گیاه داره، این روح نباتی میشه. یه تفاوتی گیاه با حیوان داره که بهش روح حیوانی میگه. یه تفاوتی هم حیوان با انسان داره، حتی بچه انسان با بالغ انسان داره که به او روح انسانی میگه. منهای تمامی این مراحلی که برای انسان هست، یعنی گذشته از روح نباتیش و روح حیوانیش که اون دوره جنبشش در دوره چهار ماه به بعدشه، گذشته از تمامی این روح‌ها و گذشته از اون روح انسانی که همون دوره تصفیه او هست، گذشته از تمام اینها و بعد از اینها که انسان به روح خدا نائل میشه. نفس روح همون روح الایمان، به روح الایمان هم مال کسانیه که گفتم پیوندشون را از غیر خدا بریدن، به هر کس هم این روح دمیده نشده. اینطور نیست که به تک تک ما خیال کنیم از این روح بهره گرفتیم و چون ما جون داریم پس اون روح داریم، اون گربه هم جون رو داره. این روح روح انسانی بود. روح تا چه برسه به روح خدا؟ نفخت و فیه من روحی، این نفخت روح مال اون دوره بعد از تقویت. اذا سبعی تو، اونو خوب دقت کنید، اذا سبعی تو بود وقتی او رو تقویه کردم، خلق فسوا، آفرینش انسان یه مرحله، تقویه و شکل گرفتن کامل انسان یک مرحله، بعد از این دو مرحله است و نفخت و فیه من روحی. در این مرحله است که فقع او له ساجدین، این انسانی که به روح خدا نائل میشه و این انسانی که مسجود ملائکه است، نه من، نه منی که پیوندم را از غیر او نبریدم، نه منی که هنوز با غیر او پیوندم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم تا آخر، اولئک اینها هستند که کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان در وجود اینها نقش بسته، کتب فی قلوبهم الایمان و بر اینها نوشته شده، فرض شده و ایدهم به روح من، و اینها هستند که با روحی از ایمان که روح الایمان یا روحی از خدا که روحی باشه، نفخت و فیه من روحی که دوتاش هم یکی همراه هست. و البته یه نقطه دقیق ترم هست که یه روح دیگه هم هست، روح بالاتر از روح الایمان که او به انبیا و برای انبیا روح القدس ازش تعبیر میشه. اینطور نیست که خیال کنیم هم نفس روحی که مطرح میشه هم جنبشی که ما داریم، این حرکتی که ما داریم، گفتم این روح خدا نیست، این همون روحی یا نباتی یا بر روح حیوانی و یا در نهایت روح انسانی ماست. تا به این روح الایمان که به خود خدا نسبت داره که نفخت و فیه من روحی و به روح الایمان منصوب، تا به این بخوایم برسیم لازمش اینه که پیوندها رو بریده بشه. در هر حال انسانی که به بلوغ میرسه پیش از اون همه این انسان آزاد مسئله تکلیف میشه و این انسان مکلف و این انسان مسئولی که برای تربیتش بکنه. اینم دو مرحله داره، پیش از این حد وقوف و بعد از تو مسئله تربیت بچه ها، یعنی کسانی که به بلوغ نرسیدن قبل از بلوغشون هستن. مسئله بلوغ سنی هم که ازش گفتگو کردن فرق میکنه با بلوغ عقلی که وقت استضعاف هم میشه مطرح شد، اما چون وقت مفصله میخوام کمترم وقتتون رو بگیرم، با اشاره بیشتر ازش میزنم. اگر گنگه بعد خودتون ابهامش رو با زحمت خودتون. مسئله راجع به تربیت کودک بحث مختلفی شد. خود من شاید این رو چند جور باهاش روبرو شدم. گفتم تربیت کودک یک مرحله، مرحله زمینه تربیتی در بچه هست، یکی روش تربیت بچه هست، یکی هم عوامل تربیتی بچه هست که باز از اینا به اشاره میگیدم. زمینه تربیتی گفتم سه نوع زمینه تربیتی برای بچه ها داریم و در سه تا محیط تربیتی میتونی تو باهاشون برخورد باشی. یه نوع محیط تربیتی گفتم محیط بسته است، محیطی که بیش از یک فکر درش جریان نداره، این یه محیط راحت. بچه ها اصولا گرفتار بحران و دغدغه نمیشن. گفتم مثل محیط های خود ما در 50-60 سال پیش یا مثل محیط های کشورهایی که بسته است دیوار کشیده شده بینشون، تو این محیط یک فکر، یک عقیده، یک مطلوب مطرح میشه و این در تمامی مراحل و سنین با بچه ها و پیرمرد ها همراه. بچه دیگه از پدرش همون چیز رو خواهد شنید که از مادرش و از برادرش و از نزدیکانش، از ملا باجی و ملا خودش رو باید بعدها که بالاتر میشه، از بزرگتر میشه، از استادش. و طبیعتا این چون به درگیری نمیرسه شک نمی کنه، با اون یقینی هم که به دست آورده به لقاء خدا خواهد رسید و بهره ها خواهد گرفت. این یه محیط تربیتی. تربیت توی محیط خیلی ساده است، خیلی راحت. البته یه عده وجودایی هستن به قول ما آسی و اسیانگر که در حتی چنین محیط تربیتی به خاطر خصلت اسیانی که در انسان هست و همون آزادی که در انسان هست شورش میکنن و در همون محیط یک دست تضاد رو به وجود میارن. شکل دوم محیط تو محیط متضاد، محیط باز، محیطی که فکرهای گوناگون، حرفهای گوناگون درش جریان داره. تو نمیتونی بچه رو جوری بار بیاری که تا آخر مسائل براش کانالیزه بشه، از یه جا بگیره و به یک جا منتهی بشه. مدام مسائل شکل عوض میکنن براش، مسائل مدام حالت عوض میکنن. این دوره دوره های حیرته، دوره های شکه، دوره های التهاب و بحران. این محیط محیط سخت و تربیت بچه ها در این محیط طبیعتا مشکل.
اون چی که امروز بچه از پدرش میشنوه یعنی مادر نفسش، از مادر میشنوه یعنی برادر نفسش، از برادرش که میشنوه میگه ملاش، ملا باجیش، نمیدونم کسانی که باهاش هستن، استادش، معلم‌های درس‌های مختلف انشاء و حساب و املا، هر کدوم باهاش به جوری رفتار میکنن، این بدبین میشه. و همین خصلت بدبینی مشکلی که برفردش به عنوان مشکلات تربیتی ازش میشه حرف زد که این سر راه یه مربی ایستاده میشه مانع. اینجور نیست که دیگه تو با یه مسئله به سادگی رو برو بشی بخوای مطلبی رو در وجود یه بچه بریزی و پرورش بدی، تو از این طرف میکاری بعضی رو و از اون طرف ریشه هاشو در میارن، هیچ صحبهای دیگری در کنار این میدیدن. تو اینجا چه میدید؟ این محیط، محیط متضاده، محیطی که یک فکر وجود نداره، فکر مدام هم. یه محیط تربیتی هم محیطیه که تضادها تبدیل به حرکت شده، راه افتاده، درگیری ها جریانی قرار گرفتن و راهی رو پیدا کردن. یه محیط، محیط مکه، یکی محیط مدینه است. مدینه محیطیه که مسائل دیگه از تضادها در اومده، جریان طبیعی خودش رو پیدا کرده و در این محیط هم باز نوع تربیت راه برخورد با بچه ها ساده. اون مشکلاتی که تو محیط های دیگه هست اینجا وجود نداره، چون گفتم تضاد تبدیل به حرکت شده، تبدیل به یه جریان شده. این زمینه های تربیت طبیعتاً چون این چنین زمینه های وجود داره، نوع تربیت هم تفاوت داره. ما امروز باید مشخص کنیم که در چه محیط تربیتی هست. ما در مدینه رسولی همین گونه برخورد در شرایطی هستیم که تضادها وجود دارن. گفتم اون چی که تو امروز در بچه میکاری دیگری در میاره، پس نوع تربیت تو باید عوض، طرز برخوردت رو باید عمیق چیه؟ اون چی که تو به بچه بدی بعد از ذهنش بیرون میاره و بعدم وقتی که روش این تربیت مطرح شد به عوامل این تربیت میرسیم، چه عواملی برای به کار گرفتن این روش وجود داره. ما برای اینکه بتونیم به یک روش تربیتی در این چنین محیط متضاد دینانه بشیم، لازمش این نکته که در بچه ها سه خصلت رو زنده کنیم: شخصیت، حریت و تفکر. این سه خصلتی که باید به مرور در بچه ها شکل بگیره. این سه خصلت اگر در بچه ها نیان، دیگران هم اینا رو به بازی میگیرن، هم پشت سنگر اینها فعالیت های بزرگشون رو شروع میکنن، از همین ها اونچنان سازمان هایی می سازن که برای مختل کردن تمام کاروبار شما ها، و هر گونم که با این برخورد می کنید خودش مسئله جدیدی رو براتون ایجاد می کنه که اول گرفتاری در دیگه جدید تری که بعد در چنین محیط تربیتی که گفتم به تضاد رسیده، در بچه های این سه خصلت حریت، شخصیت و حریت و تفکر رو ایجاد کن. چگونه؟ عوامل تربیت اینجا باز متعدده. گفتم اینجا از عوامل مختلفی در خود بچه ها میشه استفاده کرد، شاید 10-15 تا عامل باشه، از نمیدونم تقلید و رقابت گرفته تا تشویق گرفته تا محبت به کسانی که خوب کار کردن گرفته تا محبت گرفته بهتون عرضه بدارم تهدید گرفته، خشونت گرفته، چوبکاری گرفته، عوامل مختلفیه تا بعدم داستان ها رو از عواملی که در بچه ها شکل میده. کسانی که میخوان با بچه ها رو به رو بشن مثلا تو این شرایط، باید بدونن در چه مرحله سنی چه نیروهایی در این بچه ها شکل میگیره. ما میبینیم در یه مرحله بچه ها رنگ آرامشون میکنه، چیزای رنگی بهشون میگه آرامشون، توی مرحله صدا آرامشون میکنه، توی مرحله رنگ و صدا حرکت آرامشون میکنه، توی مرحله از اینها گذشته بالاتر اومدن، تخیلی رو پیدا کردن، در اینها تخیل شکل گرفته، داستان ها آرامشون میده، قصه میخوان، کارتون میخوان. یه مرحله دیگه است، سوال ها درشون داره شکل میگیره، حس کنجکاوی درشون بلند شده، نه جواب میخوان، جواب آرامشون. در مراحل بعدی شناخت آرامشون که تو دوره های بلوغشون میبینیم هر کدوم اینا به یه احساس جدیدی که راه پیدا میکنن، نیروی جدیدی که درشون شکل پیدا میکنه، بعد یک نوع برخورد جدیدی پیدا کنه. پس اینجا کار مربی در اینجا اینه که بدونه در بچه در سنین گوناگون چه نیروهای شکل میگیره تا از اونها استفاده کنه، و این رو بدونه که اگر یک نیرو رو ازش کار نکشیدن و عقده شد، گره خورد، خود عقده یک نیروه که اگر مربی بشناسدش مورد بهره برداری زیاده. اینجا این مسئله هست، تو نشناسی در چه سنینی چه حالتهایی در بچه ها شکل میگیره، چگونه میخوای باید رو بکنی؟ طبیعتا به گلدن این مسئله مسئول راجع به بچه ها، این مربوط به تربیت اینها، با توجه به این که اینها گفتم محیط های گوناگونی برای تربیت هست، شکل های گوناگونی هست و عوامل متفاوتی هست که میتونه این شکل تربیتی رو تحقق به دست استاد باز راحت میتونه گفتم در بچه ها شخصیت ایجاد کنه، حتی میتونه با مشورتی که از اینها میکنه، با مسئولیتی که به اینها القا میکنه، با داستان هایی که برای اینها میگه، با رقابتی که بین اینها میندازه، میتونه خیلی ساده این شخصیت رو در اینها بریزه. و بچه اگر شخصیت پیدا کنه یه آلت درس میشه، یا لااقل کسانی که میکنن این وسیله ها بهره برداری کنن و برای سازمان دادن به این وسیله ها هر گیریختن هرشون دوچار اختلال میشه. و اینم ببینید بچه ها رو زود میشه بار بزن، زود میشه آمادگی بکن. فقط گفتم این بارها هم دقت میخواد که آدم تو حوادث نیسته، بزرگتر از حوادث باشه، حادثه ها توانش رو نمیده. و این شاید یکی از مشکلات مهمی که ما مربی هامون مغزهاشون بزرگتر از دل هست، اینه که توانایی و درکیتش کنن، اینه که زود شکسته میشن، یه حادثه توان اینها رو میبرد و از پا میبرد. اینجا بعد نیست یه جنبندی کلی بشه با اون گفتگوهای اساسی که مطرح شد. نوع تربیت انسان وابسته به نوع تلقی ما از انسان، کسی که آدم رو گفتم محکوم میبینه، تنها از یک سلسله جبرهای برخوردار میبینه، برای تربیت اون باید این جبرها رو شناسایی کنه و بهتر همین این دیگه براش این مهمه زود به مقصود برسه، از یه راه ساده سریع به مقصدش راه پیدا کنه. و شاید در کوتاه مدت هم این چنین راههایی که مثلا با تشویق یا با تهدید یا نمیدونم با یه سری حالتهای بازتابی با آدمها روبرو میشه موثرتر باشه، یعنی زودتر جنبی رو به یه مقصدی برسه. بازدلی و کارایی این نوع روشهای تربیتی که من کل اونها رو رفلکسی بازتابی میکنم بیشتر، ولی نتیجتا گفتم مسئله که وجود داره اینه که این نوع تربیت با کلن انسانی نیست، با سا به تعبیر ساده تر با فطرت انسانی و ساخت انسانی ما ناهمخوانی داریم، ولو کارا باشد مقصود کارایی نیست، مقصود هماهنگیه. وقت این نوع تربیت چه بسا کارایی کمتری داشته باشه، چون داستان این نیست بارها گفتم که آدم ها رو بکشونید و به سمت مقصدی ببرید، داستان این آدم ها راه و نقطه اساسی همینه. باز این طرز تلقی از انسان با اون درک از آزادی میبینیم با نوع حکومتی که در اسلام هست کاملا هماهنگ. ما بارها میتونیم در تاریخ شاهد باشیم لحظه هایی رو که امام میتونسته در یه جریان ساده یه قدرتی از بین ببره، هارون رو از بین ببره، قدرت دیگر رو نابود کنه، حتی حسین شاید میتونسته به صورت همین 70 نفرش رو به یه سری فعالیت های چریکی پراکنده که گفتم طرح محمد ابن حنفی هم همین بود، تو حسین میگفت این کسانی که خودت جمع کردی اینها رو نبر در اون میدوا، نبر در سیستم، به تو کمک نمی کنن، اینها رو ببر تو کوههای یمن از اونجا نهیب بزن نابود کن، خب کاری نداره. ولی نکته درست همینجا که مقصودی نیست که آدم ها رو بغلتونن بکنن، مقصود اینا آدم ها خودشون دارن. و این مشکل من بارها گفتم کار اساسی ما اینو باز دقت کنیم، کار اساسی تربیتی ما در این دوره این دوتونه که ما بتونیم تلقی آدم ها رو از خودشون عوض کنیم، این دیگه گفتم مربوط به بچه های بعد از بلوغ، ما بتونیم تلقی آدم ها رو از خودشون عوض کنیم تا همت ها بالا بیاد، آرایشون برای اون همت عالیشون بالاتر. و دوم بعد از اینکه این تلقی آدم ها از خودشون عوض شد که میتونن حکومتی رو تحمل کنن، میتونن حکومت اسلامی نه حتی جمهوری اسلامی، مرحله بعدی رو حتی حکومت اسلامی رو میتونن تحمل کنن، اون موقع نوبت به این قدم میرسه که مهره های هم تربیت بشن تا بتونن کوسا بدن. این دو تا کار اصلی، دگرگون کردن تلقی آدم ها از خودشون و تربیت مهره هایی که نافذ باشن و بالغ باشن و زیر بار مسئولیت های این دو تا کار باید با هم
انجام یا مقی الخیرات یا مقی الخیرات یا مقی الخیرات.